بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه جلسه 21 تاریخ 28/7/1323. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. دیروز محضر مبارک شما بزرگواران مسئله‌ای و یک فرع فقهی را مطرح کردیم، منتها فرصت نشد که به استدلال راجع به این مواردی که در این فرع آمده بپردازیم و اشاره کنیم. سربسته عرض کنم محضر مبارکتون که مسئله‌ای که سید مطرح کرده بودن این بود که اگر خون به طرف دیگر لباس سرایت کرد، این به عنوان یک خون محسوب می شود نه دو خون. منتهای مراتب در مقام ملاحظه، چون هم این طرف پیرهن خونین است و هم طرف دیگر که حالا پیرهن نازک بوده یا زخیم بوده هرچه هست، باید اون طرفی را ملاحظه کنیم که اوسع هست. یعنی اگر یک طرف مثلا کمتره، طرف دیگر بیشتره، اون بیشتر را مورد ملاحظه قرار بدیم، در این که آیا مثلا به اندازه درهم هست، نیست، کمتر هست، بیشتر هست. این یه نکته بود که بنا شد ما به دلیل اون بپردازیم و اشاره کنیم. نکته دوم این بود که اگر لباسی که آدم می پوشه دارای لایه های مختلف باشه و خون از لایه ای به لایه دیگر سرایت بکند، نظر سید این بود که اینجا به عنوان خونهای متعدد باید حساب کرد نه خون واحد، برخلاف اونجایی که از این طرف لباس به طرف دیگر سرایت میکرد. اینم نکته دومی بود که فرمودند. بعد اشاره فرمودند ولو مثلا لباس و آستر لباس مثلا باشد. نکته بعدی که مطرح شد این بود که اگر خون دیگری به طرف دیگر لباس اصابت کرد، مثلا این طرف یه خونه و خونی هم در طرف دیگر، خون دیگر در طرف دیگر، نه این خون سرایت کرده بلکه این خون به این طرف لباس خورده، اون طرف لباس هم بفرمایید خون دیگریست و تفشی در کار نیست، سرایتی در کار نیست. سوالی که مطرح شد اینه که آیا اینجا حکم به تعدد میکنیم یا حکم به وحدت میکنیم؟ مرحوم سید فرمودن اینجا حکم به تعدد میکنیم. عرض شود خدمتون ولو دو طبقه و دو لایه محسوب نشود. آخه ما گفتیم موقعی که لایه ها متفاوتن حکم به تعدد میکنیم. اینجا سخن از تعدد لایه های لباس نیست، سخن در این است که یک طرف یک خون به طرف دیگر، بفرمایید خون دیگر، اینجا خون کبوتر بوده، اونجا خون مثلا چیز دیگری بود. این را حالا عرض می کنیم بین اونچه سید فرمودن و بعضی از بزرگان فرمودن تفاوتی وجود دارد. حالا بیایم سراغ ادله مسئله. یک، چرا مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه اونجایی که پای تفشی و پای سرایت مطرحه و این خون به طرف دیگر لباس سرایت می کند، چرا فرمودن دمون واحد؟ چرا عنوان یک دم، یک خون، نه خون متعدد ازش یاد کردن؟ دلیلش هم این است که چون خون دارای ابعادی است، عمق دارد، طول دارد، عرض دارد، بالاخره موقعی که این خون روی لباس میریزد و بعد طرف دیگر لباس ظاهر میشود، این نشانه عمق این خون هست. یعنی همین خون عمقی دارد که عمقش اون طرف لباس ظاهر شده، طول دارد، عرض دارد، بالاخره ابعاد ثلاثه در خون مطرح هست. و چون دارای ابعاد ثلاثه است، موقعی که به طرف دیگر لباس سرایت میکنه، نشانگر اینه که عمق این خون از این ور لباس تا اون لباس، نمیگن دو تا خونه، همین خون عمقش رفته اون ور لباس، بنابراین خون واحد تلقی میشود. عرف هم همین میگه، نمیگه دو تا خونه، میگه همین خونه به اون برم سرایت کرده، بنابراین دائر مدار نگاه عرف هست. علیکم السلام و رحمت الله. هر شبت خدمت شما بین که، و حتی در پیرنهای زخیم هم گاهی از اوقات لباس ها خیلی حریر نازکه، بلا فاصله این ور خون بریزه اون ور، اصلا به کسی میگفت که هر شبت که زمانه اون چنان پیشرفت میکنه و قضایای نقل و انتقالات اون چنان رو به پیشرفت هست که امروز آدم میخواد بره مسافرت دیروز رسیده است، یعنی اینقدر مبالغه میکرد که امروز میخواد بره ولی دیروز رسیده است. هر شبت خدمتون پیرنهای نازک و حریری واقعا کسی مبالغه بخواد بکنه، گویا زودتر از اون چه که رو قرار گرفته اون ور رسیده، خیلی سریع منعکس میشه. حالا اگر پیرنم زخیم باشه، در پیرنهای زخیم هم از وحدت در نمیاد، به خاطر اینکه این خونی که ریخته میشود با توجه به اینکه دارای ابعاد ثلاثه هست، بالاخره حجم همین خون حساب میشه و خون دیگری نیست. از شود که مرحوم شهید ثانی همین نظر را دارند در مسالک جلد یک صفحه 18. از شود خدمتون این که تعبیر مرحوم شهید در مسالک این است: ولو اصاب وجهی صوب، یعنی دو طرف لباس، عرض شود خدمتون، فی این کان به تفشی، اگر به وسیله تفشی باشد، فدمون واحدون و الا تعدده، یعنی اگر از طریق تفشی است، سرایت است، یک خون محسوب می شود، و الا تعدده، اگر تفشی نیست، لایه ها مختلف هست، عرض شود خدمتون، این دیگه به عنوان خون واحد نیست بلکه خون متعدد هست. در محقق ثانی در جامع المقاصد جلد یک صفحه 17 این تعبیر را فرمودند: ولو اصاب دم وجهی صوب، اگر خون به دو طرف لباس اصابت کند، من جانب الى جانب الاخر، از یک طرف به طرف دیگر، فدم واحد و الا فدمان، یه خون محسوب می شود. اما اگر از این حالت بیرون بیاد، یعنی حالت تفشی نداشته باشه، دو تا خون محسوب می شود، که مثالش در لایه ها بود و مثال دیگرش بنا به نظر سید اونجایی که یه خون این طرف قرار بگیرد، خون دیگری طرف دیگر، که حتی سید با این فرمایشون اون فرض سوم معناش این است که ولو این دو خون ها به هم به اصطلاح متصل هم بشود، ولی چون دو تا خون هست و حالت تفشی ندارد، یعنی یک خون نیست که سرایت کرده باشد به طرف دیگر، سید مبناش بر این است که تعدده. حالا ما رو اون مسئله کمی تأمل داریم و محضر بزرگواران عرض میکنیم. اما شهید اول عرض شود که قائل به تفصیل شده، حتی در همین مورد، در مورد اول که سخن از تفشی است، یعنی سرایت از این طرف به اون طرف، شهید اول در کتاب شهید شهید اول در کتاب ذکرا بین لباس رقیق و لباس ضخیم تفصیل قائل شده. فرموده این که گفته می شود یک خون محسوب می شود مربوط به لباس های رقیق و نازکه، اما اگر احیانا لباس ها ضخیم باشه، کلوف باشه، ایشون اونجا معتقدن که ولو به صورت تفشی و سرایت خون به اونور هست ولی دو تا خون محسوب میشه. ولی این خلاف عرفه. عبارت ایشون در ذکرا نگاه کنید، لو تفشد دم، اگر خون سرایت کند، فواحدون این رق الثوب، اگر پیرهن نازک باشد، یعنی قید رقیق بودن را جناب شهید اول در ذکر شیعه مطرح کرده، و الا تعدده، وگرنه متعدده. و حال این که این با عرف سازگاری نداره، عرف خون واحد حساب میکنن و همطور که ما استدلال کردیم و محضر اعیون عرض کردیم، خون به اصطلاح جسم دارای ابعاده و این بعد عمق خون هست و خون واحد تلقی میشه، بعد به دوتا خون نیست. بین رقیق بودن صوب و زخیم بودن صوب هم تفاوتی وجود ندارد. بله؟ خب اون در حقیقت شیء واحد نیست، یعنی کمی عرف تهاشی داره از این که شیء واحد حساب کنه، یعنی که انما خون دیگری ولو همین خونه ولی تعدد پیدا کرده موقعی که از این لباس به لباس دیگری منتقل شده، که انما این خون دو شاخه شده، یه شاخش مال این لباسه، یه شاخه مال لباس دیگر. آبای من هم همطوریه. بله. خب عرض شود محضر شما بین که اما این که سید فرمود ملاک اوسع الطرفین هست، اون حرف درستی است. اوسع الطرفین یعنی بالاخره ما رعایت احتیاط در این جهت باید بکنیم، یعنی اگر فرضاً این خونی که روی عبای آقا که فرمود افتاد یه نقطه هست، اما اون برای عبا که رفت پهن شد همین خون، اون بخش پهن بودن خون را ملاک حساب میکنیم. اگر به اندازه درهم بود مانع از نمازه، اگر کمتر از درهم بود مانع از نماز نیست. اوسع الطرفین یعنی هر کدوم دا اندازش بیشتر هست از این دو طرفی که خون تفشی پیدا کرده، اون را باید ملاک عمل. اینم عرف دیگه. بله. این فرض اول محضر مبارک فضلای معاصر، و خلاصش این شد. دوستانی هم که دیر به کاروان ما پیوستن و منتظرن به کاروان عاشورا بپیوندن، این است که اگر خونی در روی لباس قرار گرفت، لباس چه نازک چه ضخیم، ولی حالت تفشی پیدا کرد، از این بر لباس به طرف دیگر لباس سرایت کرد، ما این را به عنوان خون واحد تلقی میکنیم. رقیق بودن ضخیم بودن لباس نقشی در این ماجرا ندارد. و موقعی هم که میخوایم محاسبه کنیم این خون را که آیا مثلا اون نصاب را دارد یا نصاب را ندارد، اوسع الطرفین را ملاحظه میکنیم. این بخش اول عرض ما. فرع دومی مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه محضر بزرگان مطرح کردم که فرمود لوکان ثوب و طبقات، اگر لباس دارای لایه های مختلف باشد، فتفشا من طبقت الى اخرى فظاهر التعدد. اما باز صحبت از تفشیه، نه صحبت از خون دیگر. ولی من طبقت الى طبقت اخرى، من لایت الى لایت اخرى. عرض شود خدمتون این که مرحوم سید فرمودن حکم می شود به تعدد، ما هم همین را معتقدیم. عرض شود خدمتون ولو این لایه ها از قبیل لباس و آستر لباس باشد، که معمولا آستر جزء خود لباس محسوب می شود، ولی در این حال متعدد، آستر را یه چیز می دونن، روی لباس را چیزی، اینجا متعدده. متعدد یعنی می رود پروندهش تو پرونده تفرق دم، تو پرونده تفرق دم. یادتون است در بحث تفرق دم، یعنی اگر در لباس ما نقطه های از خون باشه، اونجا گفتیم فرقی بین اجتماع فعلی و اجتماع تقدیری نیست. چه یک جا خون به اندازه درهم برسد، چه مجموعه متفرق به اندازه در هم برسد. علی کل حال ملاک اون اجتماع به اندازه در هم فعلا او تقدیرا. اینم میره تو اون پرونده. خیلی مسائل علما حل کردن، مشکل پیش
کردن. خب شما این طبقات خود شما
من توضیح دادم، شما گوش ندادید. من منتها کمی سریع میگذرم. علمایی که الان من چی گفتم؟
شما فرمایش فرمودید که این اون بود و خون حساب میشه.
به چه دلیل؟
دلیلش هم بودید اجزای جداگانه مثل تفشیک.
نه نه تون تون داری حرف میزنی، من اینطوری حرف نزنم. حضرت عباس بودن ها، من عرض کردم که انما این خون دو بخش شده. اصطلاحا نمیگن همین خون، این عمق همین خونه. عمق تو لباس واحد عرفا صدق میکند، ولی موقعی که از این لباس به لباس دیگر رفت که انما این خون دو بخش شده، یه بخش مربوط به این لباسه و عمق خودش تو همین چارچوبه و بخش دیگر، اینو من توضیح دادم. اگر حالا دیگه نظر حضرت عالی است، ما نظر خودمون اینه که این در حقیقت عرفاً به عنوان خون واحد منشأش خون واحد بوده، ولی چون موضع و مکانش دو چیز هست اطلاق تعدد برش می شود. فرق است بین اونجایی که این بر لباس و اون بر لباس که شی واحد عرفاً هست، یا بین این که از این لباس به لباس دیگر، مثل این که شما از اول خونی که ریخته اید یه قسمتش رو این ریخته اید و قسمتش روی لباس دیگر ریخته اید. اگر اونطوری بود که قطعا حالت تعدد داشت. الانم موضع جا امثال ذالک مختلف و متفاوته. موقعی که لباس متعدد شد، لایه متعدد شد، عرفاً این را عمق اون حساب نمی کنند، بلکه عرفاً اون را شیء جداگانه و جدای حساب می کنند. حالا هر شبت خدمتون شما کنار هر شبت خدمتون می که شهید اول قرارتون بدید دیگه چیکار می کنید. اینم نکته دوم. خلاصه عرض ما اینه و ما این را ملاکش عرف حساب می کنیم و عرف را هم همین شکلی حساب می کنه و ولو از طریق تفشی باش. عرض شبت خدمت شما به این که نکته سومی که به نظر من مهمه و روش دوستان باید تأمل کنند، اون نکته سوم این است. سخن از تفشی نیست. خون ریخته این بر لباس من، یه خون دیگری هم همین جا ریخته، منتها خون دیگر هست. اینا دو حالت دارد. یک حالت متصلن به هم، یعنی کاملا متصل می شود به هم، و یه حالت اینه که نه، این خون این بره اون خونم جای دیگه است. سوال این است در فرض اون جایی که عرض شود متعدد باشن یه بحثه، اون جایی که متصل باشن ما داریم بحث میکنیم، آیا در فرض اتصال واحد حساب میشود یا واحد حساب نمیشود؟ سید صاحب کتاب شریف عروه که حق بزرگی به گردن همه ما دارن، مرحوم سید میفرماید که اینجا علی کل حالن در هر دو فرضش علی نحو تعدد حساب میشود. توجه فرمودید؟ یعنی اونجایی که جدایی از همان تعدده که همه میگن تعدد، اونجایی هم که این ور اون ور، منتها این ور یه خونه اون ور خونه دیگر هست. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه و جمع دیگری از بزرگان معتقدند که ما باید قائل به تفصیل بشیم بین اونجایی که این دوتا خون به هم میرسد و متصل میشود و بین اونجایی که این خون به هم نمیرسد و این دو خون به هم نمیرسد و متصل نمیرسد. آیونه که معتقدن که متعدده میگن چون دو تا خونه، این یه خونه اون یه خونه، ولو با هم تلاقی کردن. آیونه که میگن نه، اینجا خون واحد حساب میشود، میگن مثل این میماند که شما یه خون دارید یه خون دیگه رو اون میریزد. موقعی که یه خون باشه خون دیگه خون ترک نمیشود، خونین ترک نمیشود، خون است. خونی است که خون دیگری روش ریخته شده. اگر خونی است که خون دیگری روش ریخته شده، شما میگید اینجا دو تا خون وجود دارد یا خون واحد وجود دارد؟ یعنی اگر احیانا به اندازه کمتر از درهم خون اول بود، دومی هم کمتر از درهم روی همین ریخت، آیا اینجا تعدد شما قائل میشید یا وحدت قائل میشید؟ ما قائل به وحدتیم. ولی کلام سید اطلاق داره، پیداست که در هر دو فرض قائل به تعدد هست. عبارت سید را شما نگاه کنید و عرض ما را هم دقت بفرمایید. عبارت سید محضر علمای اعلام و حجج اسلام این بود، من عرضم تمام بشه، کما انه لو وصل الى طرف الاخر دم آخر، اگر وصل بشود به طرف دیگر دم دیگری، لا به تفشی، نه از باب تفشی یعنی سرایت، بلکه رسلا اینجا یه خون کلاغه، مثلا اونجا هم خون کبوتره، این به اون وصل شد، وصله الى طرف الاخره دم آخر، کما انهو یعنی چی؟ یعنی همونطور که در فرض لایه ها حکم به تعدد کردیم، اونجایی هم که وصله دم دیگر به این دم، کما انه لو وصل الى طرف الاخر دم آخر لا بتفشی يحكم عليه بالتعدد. سید مطلقا میگه يحكم عليه بالتعدد، یعنی سواء كان اینها به هم زمیمه بشوند یا زمیمه نشوند، یعنی دیگه مستحق بارزش این است که عرشبت زمیمه بشوند دیگه، آیا راجب اونجایی که زمیمه بشوند، چون اونجایی که زمیمه نشوند معلومه که دوتاست، ولی اونجایی که زمیمه بشوند این خون دقیقا روی همین خون ریخته، سید میگه اینجا میگیم دوتا خون هست، ما عرضمون این است که العرف و یحکم به این که این خون روی اون ریخته شده، و چون این خون روی اون خون ریخته شده عرفاً به عنوان خون واحد، مثل اینکه یه بول بولی روش بریزد، یه خون در یه جای خون دیگری روش بریزد، اینجا شما حکم به تعدد نمی کنید، بیشتر میره سراغ سعبزیق اون که آیا به اندازه درهم رسید این دوتا خون یا به اندازه درهم نرسید. این که بگید این یه خون جداگانه اون یه خون جداگانه، عرض شد خدمتون این کار، یعنی معنای این که میگید تعدد، میدونی نتیجه چی میشود؟ نتیجه اینه که اگر خون اول به اندازه درهم نبود و خون دوم هم خودش به تنهایی به اندازه درهم نبود، یعنی یه فضایی را اشغال کردن که کمتر از درهم است. سید که میفرماید حکم به تعدد میکنیم، یعنی دومی را به اولی زمینه میکنیم، اگر هر دو به اندازه درهم رسید مانع از نماز هست. ما میگیم نه، اگر دومی هم به اولی زمینه بشود، عرض شود خدمتون، و دوتاشون که نگاه میکنیم به اندازه درهم نرسد، مانع از نماز نیست. این تفاوت عرض ما و فرمایش سید، منتها مرحوم شیخ انصاری فرمود سید نیست از خودش دفاع کنه، ما یک طرفه داریم عرض میکنم، حالا شاید ایشون میخواد دفاع از سید. هر
ایشون میذاره واقعا به جا خرده دقیقه شما میگیم که این خون رو شما خودتون فرمایید فرمودید حجم داره، حجم اون خون نیست که این لباس رفته، از اون بیشتر که نرفته،
به هم رسیدن
اجازه میده شما
بزن. اجازه میدم ولی درست نمیگه،
خون نداره پاکه،
از اون کی گفته؟ عزیزم این توش نیست،
این
عرض میکنم، ولی به هم میرسن، در یه نقطه به هم میرسن، اشکال نداره، در یه وسط به هم میرسن، خونی به خون دیگر اصابت کرده یا چیز دیگه است. شما اگر بابا جونم با صد بار قبلا گفتیم، بذار اول صبح دعوا نکنیم، صد بار اول گفتیم که اگر بولی رو بول دیگر، میگن بولتر شده یا همون بول است؟ جواب من بده، یکی یکی بریم جلو، اگر نداره اینو جواب بده بریم جلو، اگر یه خون رو اون خون بریزد خونتر میشود یا همون خون روش ریخته؟ عزیز خدا خیرتون بده، نگاه کنین، میگم ریخته به اون خون متصل شده، یعنی شدن یه خون. من قبلش کار ندارم، قبلش که اصلا محل بحث ما نیست، الان که خون روی اون خون ریخته محل بحث ماست، ما بحث نبودش نمی کنیم، نبود که نبود، به جهنم. من سوالم اینه که الان فرض مسئله ما این است که اگر دو تا خون با هم تلاقی کردن چه کنیم؟ فاضل معاصر تو میگه خون اول چه کنیم؟ من میگم فرض ما این است که دو تا خون اگر با هم تلاقی کردن و به هم رسیدن چه کنیم؟ یه خون است یا دو خون؟ خب الحمدلله، شما برای مقلدینتون فتوا بدید دو تا خون، اشکال نداره، شما هم تابع سید فتوا، ما که بنا نیست. بالاخره اینجا بحث استدلال، بحث همون حرفایی که خود سید قبلا به ما زده را ما داریم اینجا عرض میکنیم. سید قبلا به ما
این فرمایش را فرموده بودند که اگر خونی رو خون دیگر ریخته بشود، بولی روی بول دیگر ریخته بشود، دو چیز محسوب نمی شود. شیء واحده. میگه همون حرفی که قبلا به ما یاد داده، الان هم ما خدمتتون عرض میکنیم. چرا فتواتون در اینجا مختلف؟ خب ما همین حرف میزنیم، ما همینو داریم میگیم. سید چرا اونجا اونطور حرف زدی، اینجا اینطور حرف زدی؟ حرف خب اجازه بفرمایید، ظاهرا فرصت بسیار کمه، بریم مسئله دیگه هم بررسی کنیم. امروز هم روز آخر هست که محضر علما هست. دعا میخواید بکنید؟ آه خب میگن فاقد شی معطی شی نمیتواند باشد. بله، حالا من این چند جمله باقی مونده را چون آقا فرمودن دیگه ما بگیم، یعنی اعتنا نکنیم، معناش اینه که میخوایم بگیم اهمیتی نداره، میخوایم اعتنا کنیم. پس وارد مسئله دیگه من نمیشم، مسئله 298 بماند. من چند جمله در آستانه ماه محرم محضر علما نکاتی را عرض کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. این بسم الله الرحمن الرحیم تعدد ها معلوم باشه، این غیر از بس. بسه بلو در جلسه واحده ولی دو تا موضوع شدن. هنوز این بحث بعدیه، اون بحث بعدیه که اگر خون بود رطوبتی به این لباس اصابت کرد، اون رطوبت آیا به اصطلاح ولو خون کمتر از درهم باشه ولی اون رطوبت سرایت کرد و بیشتر شد، آیا مانع هست یا مانع نیست؟ اونجا ما میگیم مانع هست. عرض شود محضر مبارک دوستان، در آستانه ماه محرمیم و یکی از فرصتهای بسیار ارزشمندی که در اختیار روحانیت در اختیار علماست بحث حضور در عرصه های تبلیغی است. دوستان، تفاوت بین ما و بین دیگران این است که ما فرصتهای انصافاً بی نظیری را و بی بدیلی را برای تبلیغ دین خدا در اختیار داریم. ماه محرم ماه شور، ماه پاکی، ماه عشق به ارادت به سید و سالار و شهیدان هست، یعنی مردمی که شاید با نماز خیلی سر سازشی نداشته باشن، به خاطر تنبلی نه به خاطر دین گریزی و دین ستیزی به هر تقدیر، اما ماه محرم که میشود شما میبینید چی میکنن. از این فرصت ها باید استفاده کرد، نه هم رنگ جماعت شو، بلکه اون عزیزی که تو حسینیه است، تو اون تکیه است، واقعا تو مراسم عزاداری شرکت میکنه، ولی موقعی که گزارش پروندهش رو سوال میکنی میگن آه این خیلی با نماز و روزه و امثال ذلک سر و کار نداره. اینجا تو فرصت های منبرمون باید استفاده کنیم که در جریان جنگ صفین امیرالمومنین در حال جهاده ولی به آسمان نگاه میکنه. ابن عباس به اون میگه که آه الان که ما در حال جنگیم چی داری نگاه میکنی؟ میگه منتظرم ظهر میشود نماز بخوانم یا نه. و ابن عباس میگه تو این گرما گرم جنگ حالا وقت نماز نیست کمی. حضرت فرمود علاما نقاتلهم انما نقاتلهم علی الصلاه، و خود نماز سید شهدا با اون تیرها و امثال ذلک سعی کنیم دلهای مردم را به حسین ابن علی پیوند بدیم. اگر دلها همونطور که پیوند پیدا کرده منتها ناقص، این را تکمیل کنیم که بود عبادی واجبات الهی را هم در پرتو این عشق و ارادت مردم به سید و سالار شهیدان عرض شود خدمتون بالا برم. این یه نکته که از این فرصت طلایی 10 روز 15 روز کمتر بیشتر خیلی استفاده کنیم. فضا آماده، شرایط آماده، بستر آماده، گاهی از خود ماها باید بگردیم 4 تا آدم پیدا کنیم 4 تا کلمه حرف براشون بزنیم، ولی حسینی آماده، مردم آماده، دست به سینه خدمت روحانی محترم. نکته دوم دوستان، هم به خودم میگم هم به شما، قبل از سخنرانی شما، قبل از خطابه های شما، قبل از پرشور ادا کردن کلماتتون، رفتارتون مردم نگاه میکنن. ای از قم آمده، از کنار حرم کریمه اهل بیت آمده، از شهر مرجعیت و حوزه علمیه آمده، به تمام رفتار من و شما تو ایام تبلیغ مردم حرف نمیزنن ولی نمره میدن، حرف نمیزنن ولی نمره میدن. مقیدیم به نماز صبحمون، یا من طلبه هم همطور میگیرم میخوابم شب تا ساعت 2 میشینیم گرده کردن، و گاهی گرده هایی که یه حرفی علیه این مرجع میزنین تو عموم مردم و عوام مردم، به دلیل اینکه میخوایم از حوزه و مسائل حوزه برای مردم و جوانای اطرافمون تعریف کنیم، یه غیبت از این یه غیبت از اون، یه تهمت علیه این یه تهمت علیه اون میزنیم، تا ساعت 2 نصف شب هم بیداریم، بعد آقا میخواد بخوابه، اذان صبح نماز نمیخواند، قضا میشود جلوی چشم زن و بچه ساعت خونه، و این فاجعه هست، این فاجعه است که قابل جبران نیست. جناب عالی هر چیز دیگه بعد بالای منبر داد و فریاد بزنید، اولین کسی که مدعی شما زن و بچه صاحب خونه است که شما مهمانش هستید. رو عبادتتون دقت کنید، روی حالا نمیخوام بگم نماز شب، البته اگه نماز شبم از باب این که توفیقی اونجا پیدا کرده اینجا حالا در صبحاتون شلوغ بوده، اونجا از باب این که خلاصه من تمرین کنم، شاید این مسیری باشه که اشکال نداره دیگران هم ریا این گونه موارد وسوسه نشید که میگن ریاست و امثال ذلک، اینم خودش یک مشکل دیگریست. نه انشاءالله مقید بشید بخوندن، با امام حسین هم پیوند ببندید که بعد از سفر تبلیغیتون هم که برمیگردید این راه ادامه داشته باشد. ولی خنده شما، نشست شما، لباس پوشیدن شما، امامه شما، همه مردم نگاه میکنن. امروز دیگه چیز پنهانی نداریم، این شبکه‌های اجتماعی امروز یه عکس از اینجا میگیرن، توی این واتساپ‌هاشون و وایبراشون و نمیدونم چیاشون تو کل دنیا منتشر میکنن. امروز ما چیزی پنهان نداریم، خیلی باید مراقب باشیم. این موبایلا بلای جان همه است، از شما تصویر میگیرن، از اون ور تصویر میگیرن و امثال ذلک، حرفاتونو میگیرن، کلیپ هایی که الان درست میکنن راجع به سخنران های مختلف کلیپ درست میکنن، این ور اون ور منتشر میکنند و باش. مثلا اینم نکته دومی که میخوام عرض بکنم. نکته سوم محتوای صحبت های شماست، محتوا خیلی مهمه. چی میخوام بگیم برای مردم؟ من معتقدم این چند روزی که الان فرصت هست، درس هم از دیروز بعضی تعطیل شده، امروز تعطیل میشود، حقیقتا عزیزانی که عازم سفرن نگن دفترهای سال گذشتمون هست و همون رو هم یه نگاهی میکنیم میریم بالای منبر. نه، امسال واقعا مطلب سرین این کتاب فروشی ها بزنید، کتاب جدیدی آمده نیامده، برنامه جدیدی هست یا نه، اصلا کجا میخواد اعزام بشوید. من بارها خدمت دوستانمون تو دفتر تبلیغات گفته بودم، البته کاری کردن ولی بنا بود که این کار روزآمد باشه، یعنی سال به سال این کار تمدید بشه، ولی نمیدونم شده یا نه، من اطلاع ندارم. من گفتم هر محیط تبلیغی باید پرونده داشته باشه، چه مبلغی اونجا رفته، چه بحثای اونجا مطرح شده، چی گفته شده اونجا، که این مبلغ عزیزی که بعد میخواد بره اونجا در حقیقت در جریان شرایط اونجا قرار بگیرد، چه گروهایی چه مجموعهایی، چون 10 روز تا این بنده خدا برود آشنا بشود برمیگردد اون آقای دیگه هم تو 10 روز، یعنی همه تو آشنایی به سر میرن، برخلاف این که اگر این پرونده اون روستا اون شهر در اختیار این آقا باشه، 2-3 روز قبل از رفتن مطالعه کنه، متناسب با نیازهای منطقه برنامه محتوایی تنظیم کنه، میبینید چه کار خواهد شد. ولی ماها متاسفانه نه. یک کسی میگفت که بعضیمون میریم ترویج میکنیم، همین تو طلبای خودمون اساتید اخلاقمون که گاهی ما میفرستیم شهرستانا، بعضی مدیران به ما نوشتن که این اساتید اخلاقتون که می توجیه کنید. میگیم چرا؟ میگه یکی میاد میگه درس بخونید، فعلا به فکر ازدواج نباشید، ملاکی شدید درس خارج که رفتید ازدواج کنید. یکی هم میاد میگه نه آقا تو به گلا میافتی سری ازدواج کنید، طلبه بیچاره ما حیارا و سکارا مونده، تو این وسط بالاخره ازدواج بکند یا ازدواج نکند. تو کارهای تبلیغی هم باید ما مکمل هم باشیم، پلکانی مردم را ببریم جلو، نه ادهی دوباره برگردن سر خط اول. اون آقا رفت امسال راجع به دروغ صحبت میکرد، سال آینده هم راجع به دروغ، 2-3 سال راجع به دروغ، گفتن آزاران مطلبی نیست، آیه روایتی چیز دیگه نیست، گفت نه چون دارن هم نداشت، ولی توجیه اینطوری کرد، گفت من پارسال آمدم دیدم دروغ در بین شما شایع، گفتم راجع به دروغ صحبت کنم، امسال هم که آمدم دیدم همینه، گفتیم پس بنابراین 3-4 سال راجع به دروغ. اینم بحث محتوایی الان مهمه، بحث‌های اجتماعی مهمه، فلسفه قیام ابی عبدالله مهمه. دیدم یه آدم خوش‌ذوقی اخیراً آیاتی که حسین ابن علی از اول قیام یعنی از مدینه تا شهادت، آیات قرآنی که حضرت بهش استناد کرده، که آدم این آیات قرآنی را بررسی بکنه، کتاب هایی که بررسی کردن و تفسیر اینها را ببینه که حسین ابن علی تو چه موقفی از این آیه قرآنی استفاده کرده، تو چه موقف دیگری از آیه، مجموع آیات قرآنی که حسین ابن علی استناد کرده، همین بشود برنامه دهه محرم شما. خب خیلی روشنه، هم بحث تفسیری برای مردم کردید، هم انگیزه های قیام را روشن کردید به جهات مختلفی در این جهت. یا خطبه هایی که حسین ابن علی خوندی، خطبه ها حاوی خیلی پیام هاست. ما گاهی میریم روزنامه‌ای حرف میزنیم، یعنی اصلا آقا برانی از آیه و روایت و خطبه و هم بر روزنامه‌ای مثل تلویزیون حرف میزنن. آخه این که برانی نیست، مردم تلویزیون بیشتر از ما گوش میدن. استناد قرآنی داشته باشید. منبرهای پرملات تأثیر گذار است. بنده خودم مقیدم، شاید صحبتهای منو شنیده باشید کم و بیش، من مقیدم توی منبرم باید از آیات قرآن به تناسب اون سخنرانی استفاده کنم و باید از روایات استفاده کنم. منبری که آیه و روایت درش خونده نمی شود تعطیل است، تعطیل است، یعنی اثر نمی کنه. بافندگی ها زیاده دیگه، ما که می خواهیم بافندگی اونجا ایجاد کنیم. کلام الهیست، کلام وحی، کلام اهل بیت، اینا در دل اثر می کند. فا این الناس لو علم و محاسن کلامینا لتبعونا، مردم زیبایی های کلمات اهل بیت را بفهمن خودشون را میفتن به دنبال ما. و شیوه گفتاریمون هم نکته بعدی است. پس بنابراین یک، از بستر آماده صحنه محرم و عاشورا به دلدادگی مردم به حسین ابن علی خوب استفاده کنیم، عشقشون را ببریم تو وادی واجبات محرمات. نکته دوم، رفتار خود ما رفتار مهمی است دوستان. این کون و دعات الناس به غیر السنت کن، کلام امام صادق. یه طلبه ممکنه سخنران خوبی نباشه ولی رفتارش به دل بنشینه، مردم میشن مرید دین، مرید اسلام، مرید روحانیت، مرید مرجعیت، مرید رهبری. و نکته سومی که خدمت دوستان عرض کردم، منبراتون از نظر محتوایی پرملات باشه. آیه و روایت را حتما گفتم، راجع به عاشورا هم از آیاتی که حسین ابن علی استفاده کرده، از روایاتی که استفاده کرده در ایام نهضت، به دوران نهضت و خطبه های حضرت، اینا هم راهگشاست. و نکته چهارمی که میخوام عرض کنم، شیوه بیانی شماست. یک منبری، یک خطیب باید از نظر شیوه طوری سخن ادا کنه که جاذبه ایجاد کنه. ما سابقا تمرین منبر داشتیم ولی به فضل الهی دوستان ما بسم الله القاسم الجبارین میرن بالای منبر، بدون اینکه حالا یه معلمی یه استادی بگه آ این منبری که تو رفته این اشکال داره اون اشکال داره. من یادم هست سیوتی ما میخوندیم، سیوتی ما استاد تمرین منبر داشتیم، نه یه روز و دو روزا، چند سال، روزای پنجشنبه، روزای جمعه تعدادی جمع میشدیم، استادم اونجا بود، ما میرفتیم منبر و این قضاوت میکرد که آی منبر شما ورودش چه شکلیست، خروجش چه شکلیست، کجاش اشکال داره، ذکر مصیبتی که میخونه چه شکلیست. امروز به فضل الهی اشود بدون نیاز به اینها طلبای ما میرن منبر، معلومه که موفق نمیشن خیلی، مگر حالا عده‌ای که ذاتن خوشبیانن و میتونن مطلب و جا بندازن. مهارت‌های تبلیغی را روشکار کنید، سرمایه گذاری کنید. بنده سالها خودم تو این سالن دفتر تبلیغات کلاس فن خطابه داشتم، یعنی استاد فن خطابه بودم و تعداد زیادی شایدم الان هستم تو اون درس ما شرکت میکردن، 20 نفر، 30 نفر، 40 نفر. استاد فن خطابه جزوه هم نوشتم، حالا این جزوه نمیدونم کجاست، راجع به جریان فن خطابه مدتی گشتم چون نسخه های زیادی نداشت توضیح کردیم، برای خودمون چیزی نموند. اینم بحث های مهارتی است. و نکته چندم باید بگم، پنجم یا ششم، پنجم، ارتباط با نسل جوان. دوستان چه بخواهیم چه نخواهیم، آینده جامعه دست ایناست. پیرمردان دیگه با ما دعواشون کردن، حرفاشون زدن، با ما آشتی کردند، لذا هر جا میریم پیرمردا صف اول نماز ما، صف اول جلسات ما هستن، اون هم بالاخره کارشون کردن، رو به آخرتن. اما نسل جوان امروز فوج فوج از دست ما دارن میگیرن، اوائل انقلاب بحث مارکسیست ها و کمونیست ها و منافقین بود، دیدید دیگه تو شهرهای مازندران کجا، شهرهای دیگه کجا، عرشبت خدمتون، شهرهای مختلف کشور، تهران جای دیگه، اونو پشت سر گذاشتیم. هر روز به شکلی عرفانهای کاذب دنبالش را افتاده، مرید طرف شده. الان چند تا امام زمان ما تو زندان داریم، همین زندان قم و زندان تهران. امام زمان زندانیست، مدتی پیغمبر زندانی بود، مدتی خدا زندانی بود. یعنی طرف طوریست که ادعا میکنه من خدا هستم و همه این مسائل، و ادعا اینطور نیست که ادعا بکنه کسی هم دور جمع نشه، دورش هم جمع شدن به عنوان خدا. من خستتون نکنم، این را هم علیکم بالاحداث راجع به نسل جوان اجازه فرد، نسبت به نسل جوان حساسیت جدی نشون بدید، ارتباط برقرار کنید، کلاس های ویژه برای اینا بذارید، و مطمئن باشید که دستاورد و رهاورد سفر 10 روزه تبلیغی شما اگر رو نسل جوان سرمایه گذاری کنید خیلی بالاست. این جوان را با حسینیه و مسجد، شما اول برید سراغ اینا اگر نمیان سراغ شما. علما زارن درس دارن رفتن سراغ جوان ها دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من والا فکر نکرده بودم دیگه، اصلا غافلگیر شدم.